سرخی و از جنس چوب آبنوسه. کشف خطکش در شهر سوخته زابل نشانگر اینه که ساکنان این شهر باستانی دارای پیشرفت‌های زیادی در زمینه علم ریاضیات بودند. باستانشناسان هنگام کاوش در گوری 5000 ساله جامی رو پیدا کردن که نقش یک بز همراه با یک درخت روی اون دیده میشه. اونها پس از بررسی این شی دریافتن که نقش موجود بر اون برخلاف دیگر آثار به دست اومده از محوطه‌های تاریخی شهر سوخته تکراری هدفمند داره، به گونه‌ای که حرکت بز به سوی درخت رو نشون میده. هنرمندی که جام سفالین رو بوم نقاشی خودش قرار داده تونسته در 5 حرکت بزی رو طراحی کنه که به سمت درخت حرکت میکنه و از برگ تغذیه میکنه. باستانشناسان با نزدیک کردن این تصاویر به یکدیگر موفق شدن نمونه ای از یک تصویر متحرک رو در قالب یک فیلم 20 ثانیه‌ای به دست بیارن. حرکت بز به سوی درخت و تغذیه او از برگ درختان در 5 حرکت مصور شده است. در این تصاویر نه تنها بز به سمت درخت حرکت می کند، بلکه جهش وی و پریدن بز روی برگ درختان کاملا دیده می شود. تحقیقات نشان داده که این نقش قدیمی ترین ایده مردمان باستان برای ارائه تصویر متحرک و به تعبیر امروزی انیمیشن است. از دیگر اشیای مهم از میان هزاران شیء یافت شده می توان از سفال با امضای سفالگر بر روی آن، چکش، سوزن، شهرک‌های مسکونی و ساختمان‌های همگانی مثل آپارتمان یا بذر خربوزه، حبوبات، ماهی خشک کرده، برنج زیره، کوره‌های سفالگری، کوره‌های ذوب فلزات، دکمه، تمر، بند کفش، قلاب، شونه سر، طناب، سبد، گل سر مو، قالب‌های چوبی، کفش، کمربند و غیره نام برد. شهر سوخته مرکز بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و هنری بوده و نمونه‌های جالب و بدی از زیورآلات در اونجا به دست اومده. باستانشناسان با یافتن مهره‌ها و گردنبندهایی از لاجورد و طلا در یک گور درباره روش‌های ساخت ورقه‌ها و مفتول‌های طلایی به تحقیق پرداختند و دریافتند که صنعتگران شهر سوخته با ابزار بسیار ابتدایی ابتدا صفحه‌های طلایی بسیار نازک به قطر کمتر از 1 میلیمتر رو تهیه می‌کردند و بعد اونها رو به شکل لوله‌های استوانه‌ای در می‌آوردند و پس از اتصال دو سوی ورقه‌ها به یکدیگر مهره‌های سنگ لاجورد رو در میان اون قرار می‌دادند. پیدا شدن تنها لوح نوشته دوران آغاز ایلامی در این شهر همراه با آثار مهرها نشان از ارتباطات تجاری و کنترل اقتصادی منطقه از سوی این جامعه رو داره. مردم سیستان در این مدت با مردم ساکن بین دو رود دجله و فرات روابط تجاری داشتند و این روابط از راه‌های زمینی و دریایی انجام می‌گرفت. و در آخر در 38 اجلاس یونسکو در تاریخ 22 ژوئن 2014 مطابق با 1 تیر ماه سال 1393 شهر سوخته به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت گردید. این محوطه باستانی 17 اثر تاریخی ایران در فهرست یونسکو محسوب میشه که با برخورداری از قدمت 5000 ساله همکنون به عنوان یکی از پیشرفته ترین شهرهای باستانی دنیا شناخته میشه. این هم از اطلاعات مربوط به شهر سوخته. جالب این که من خودم که این متن رو قبل از برنامه میخونم یه سری اطلاعات هست که ندارم و به اطلاعاتم اضافه میشه و از این بابت خیلی خوشحالم، اما الان داشتم به این نکته فکر کردم که کشوری که این همه نعمت و موهبت داره، 4 فصل داره، این همه آثار تاریخی داره، واقعا قدر دونستنیه. امیدوارم تک تکمون به هر شکلی که میتونیم قدر کشورمون رو بدونیم و برای سربلندی و پایندگیش تلاش کنیم. ناگهان چقدر زود دیر میشود. لحظه های همراهی امروز هم به لحظات پایانی خودش نزدیک شده. از اینکه همراه ما بودید بابت نظرات قشنگتون، انتقادات سازندتون بی نهایت ممنونیم. ما سعی میکنیم با شناختی که از ذائقه و سلیقه شما به دست آوردیم برنامه های تولید کنیم که به ذائقه و سلیقتون نزدیک و نزدیکتر باشه. لحظاتون قشنگ و خدا نگهدار.
حسین سفینه النجات، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با محوریت رادیو اربعین و همکاری کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین برگزار می‌کند. فراخوان تولیدات مردمی پویش هر خانه یک حسین. عاشقان و دلدادگان حسینی می‌توانند در قالب‌های برنامه رادیویی،
نغمات آیین،
دکلمه کودکان،
ویدیوی کوتاه،
نماهنگ و فوتوکلیپ،
پست فضای مجازی،
شعر،
دلنوشته،
داستانک،
عکس
و طرح گرافیکی برای رادیونما در این پویش شرکت کنند. آثار برتر علاوه بر استفاده در جدول پخش رادیو اربعین، فضای مجازی و رادیونما در آیین اختتامیه رادیو اربعین نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. برای اطلاع از محورهای موضوعی و ارسال اثر به بخش پویش مردمی هر خانه یک حسینیه
به تارنمای رادیو اربعین .ir
مراجعه کنید. الحسین سفینه النجات.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
شیوع ویروس کرونا علاوه بر اینکه باعث همه‌گیری بیماری کووید 19 شده، باعث بروز مشکلات روحی و روانی هم در خیلی‌ها شده. که عامل اصلیش هراس از ابتلا به بیماری کووید 19.
برنامه پاسخگوی رادیو سلامت روز دوشنبه به صورت زنده و مستقیم به سوالات شنونده هاش در مورد پنیک های همراه با شیوع کرونا پاسخ میدیم.
کرونا
الو پاسخگو،
الو برنامه پاسخگو،
الو پاسخگو.
من لیلا رحیمیان هستم، گوینده و مشاور برنامه پاسخگو به تهیه کنندگی خانم فاطمه بی تقصیر. این برنامه روزهای شنبه و دوشنبه از رادیو سلامت ساعت 8:15 صبح به صورت زنده از گروه بهداشت تندرستی پخش میشه. همین دوشنبه 17 شهریور ماه موضوع برنامه پاسخگو اختلال هراس یا پنیکه. کارشناس برنامه هم روز دوشنبه آقای دکتر پرورش روانپزشکه. خیلی مختصر خدمتتون عرض کنم که اختلال پنیک یا حمله پنیکی یا اختلال هراس هجوم ناگهانی وحشت زیاده که باعث بروز واکنش‌های فیزیکی در بدن میشه.
یکی از مشکلاتی که علاقه‌مندان هنرجوهای موسیقی باهاش مواجهن روند بسیار آهسته یادگیری موسیقیه که گاهی برای بعضی‌ها غیر ممکن به نظر میرسه.
اما طبق نظر کارشناسان موسیقی این راه دشوار هم مسیرهای خودش رو داره. برنامه نیستان رادیو فرهنگ در مورد این راه‌ها و فرایند علمی یادگیری موسیقی صحبت می‌کنه.
وحید رستگاری هستم، تهیه کننده برنامه نیستان. در برنامه 17 شهریور ماه موضوع گفتگوی خاص ما مربوط است به فرایند یادگیری موسیقیه که آقای امیر شهابی، کارشناس موسیقی، مدرس دانشگاه و آهنگساز، در این مورد به طور مفصل توضیح میده و اطلاعات خوبی رو با کسایی که به موسیقی علاقه‌مندن خواهد داد.
اگر انسان در شرایط مختلف بتونه خودش و اتفاقاتی که براش میفته رو مدیریت کنه، میتونه مسیری که به سمت اهدافش پیش رو داره رو طی کنه، وگرنه کلاهش پس مرک است.
اما این مدیریت بدون آمادگی و آموزش اتفاق نمیفته. برنامه جوان ایرانی سلام روز دوشنبه با موضوع راه‌های مدیریت شرایط تقدیم شما میشه.
جوان ایرانی سلام.
قسمت باطیران هستم، سردبیر برنامه جوان ایرانی سلام. موضوع کلی این هفته ما بحثش مدیریت هستش و سعی میکنیم که هر روز به یکی از حوزه‌های مختلف بخش مدیریتی بپردازیم. روزهای آتی هم یک روزون به مدیریت زمان میپردازیم و مدیریت مکان رو داریم روز آیندهش، مدیریت بخش اقتصادی رو داریم و تا پایان هفته بخش‌ها و حوزه مختلفش رو مورد بررسی قرار میدیم.
با 324 انتخاب آسان است.
دویست چپ فقط رفاه،
فقط جایزه.
دویست چپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی.
پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
صدای ما را از ایران، تهران، جام جم، استدیو پخش رادیو سوا میشنوید. عزیزان شنونده، در خدمت شما خوبان هستیم تا ساعت 22. در این لحظه مستند فرماندهان رو با هم میشنویم.
فرماندهان مستندی روایی از رشادت‌های سرداران دوران دفاع مقدس.
طلبه با آن عمامه هر جای جبهه که می‌رفت از بقیه متمایز، اما نه او را با عمامه‌اش می‌شناختند، نه از روی طلبه بودنش و نه حتی از روی آن چهره جذاب و متین. مصطفی را با توسلش می شناختن، توسلهای سر نماز یا موقع دعا خواندنش. دشمن او را از سرسختیش موقع جنگ می شناخت، اما دوستانش از بیتاب شدنهای وقت مراجعاتش. مصطفی ردانی پور چون این فرمانده بود. مصطفی سال 1337 دنیا آمد. خانهشان پشت مسجد امام شهر اصفهان بود که محله مستضعف نشین به حساب می آمد. بابا کارگر بود و مادر قالیباف. خرج خانه را از این راه در می آوردند. اما با این حال مجالس روزه ماهانهشان ترک نمی شد. مصطفی در چنین فضایی بزرگ شد. دوره ابتدایی را خواند، اما وارد هنرستان که شد و کمی دروس فنی خواند، مدرسه را کنار گذاشت. این شد که با مشورت یکی از علما به حوزه رفت. دروس سال اول حوزه را که تمام کرد، رفت قم. 6 سالی هم آنجا درس خواند تا کم کم زمزمه انقلاب سر زبان ها افتاد. تبلیغ فرصت خوبی بود تا مصطفی به مناطق محروم کهکیلیه و بوی رحمت و یاسوج برود و مردم را علیه رژیم بسیج و سازماندهی کند. انقلاب که پیروز شد، عضو شورای فرماندهی سپاه یاسوج شد. اما بعد همه مسئولیتهایش را به دیگران سپرد و به حوزه قم برگشت. شاید اگر قائله کردستان پیش نمی آمد، هیچ چیز نمی توانست مصطفی را از حوزه و درس جدا کند. این شد که باز موقتا درس را رها کرد و با مشورت با امام به کردستان رفت. آنجا هم مثل یک پاسدار می جنگید و هم به رسم طلبگی تبلیغ می کرد، تا اینکه شهریور 59 از راه رسید و جنگ شروع شد. آنجا بود که باروبونه‌اش را بست و رفت جبهه جنوب تا در کنار پاسداران اعزامی از اصفهان که نزدیک دارخوین مستقر بودند بماند و بجنگد.
خب ایشون از راه اومد، نگفت من اومدم برای تبلیغ. خب عموم روحانیونی که می اومدن برای ارشاد و هدایت و به اصطلاح راهنمایی بچه ها در بحث‌های دینی، اعتقادی، تهییج، حالا برای برگزاری مراسم ها، دعاها، اینها. ولی ایشون از راه که اومد گفت ما را مسلح کنید، به ما اسلحه بدید، میخوایم بریم خط اول. و اصلا میدون نداد هیچ صحبتی دیگه کسی باش بکنه. مسلح شدن و فکر میکنم یه روز پیش ما بودن، یعنی یه روز توی من خود پاسگاه دارخوین بودن. رفت توی خطه.
مدت ها بود جبهه جنگ راکت بود و عملیات موفقی انجام نشده بود. دلیل اصلیش هم وجود بنی صدر بود که عمل کردش منشأ اختلاف رزمنده های ارتش و سپاه شده بود. پاسدارهای محور دارخوین تصمیم گرفته بودند با کندن کانالی تیشک تا نزدیک خط عراقی ها به آنها حمله کنند و غافلگیرشان کنند. همه چیز مرتب بود و فقط مانده بود اسم عملیات. درست صبح روزی که قرار بود عملیات انجام شود، امام بنی صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کرد. حالا عملیات هم اسم خودش را پیدا کرده بود. عملیات فرمانده کل قوا خمینی روح خدا. این شاید اولین عملیاتی بود که پاسدارها انجام می دادند. پس طبیعی بود که هم حساس باشد و هم نتیجهش مهم. مصطفی در این عملیات فرمانده یکی از محورها بود.
در این عملیات که عملیاتی است که ما برای اولین بار یک عملیات منسجم رو سپاه انجام میده، یعنی خطی رو شناسایی میکنه و بعد با یک نیروی آموزش دیده منسجم شده در قالب به اصطلاح یکی دو گردان حمله میکنه بدوشون. یکی از محورهایی که حالا محور جاده اسفالت میشه ایشون هدایت میکنه و قرار بود خط اول گرفته بشه از دشمن. اینها دو تا خاکریز از دشمن رو گرفتن. خدای ردانی پور با اینکه زخمی شده بود، چند تا ترکش خورده بود، ولی چون تعدادی از بچهای ما شهید شده بودن، زخمی شده بودن، تقریبا همه زخمی ها مونده بودن تو خط و دفاع میکنن از خطی که گرفته بودن. یکی از اون آقای ردانی پور.
بنی صدر که رفت، ارتش و سپاه هم متحد شدن. قرار شد اولین عملیات مشترک و سراسری ارتش و سپاه شکست محاصره آبادان باشد. روز عملیات 5 مهر سال 60، درست روز تولد امام رضا. برای همین هم اسم عملیات شد عملیات سامن الائمه. بنا بود رزمنده ها از 2 محور شمال و جنوب عراقی ها را که از کارون عبور کرده بودند و به شرق کارون آمده بودند قیچی کنند. جبهه شمالی شامل 2 محور بود، محور نهر شادگان و محور روستای محمدیه، و از قضا بیشتر رزمندگان این محور هم رزمندگان پیروز عملیات فرمانده کل قوا بودند. روحیه که داشتند با بودن حسین خرازی و ردانی پور در کنار هم و از بهتر هم شده بود. بعد از عملیات سامن الائمه، فرمانده سپاه به صرافت تشکیل سازمان رزم و تأسیس تیم‌های جدید برای سپاه افتاد. عملکرد خوب بچه‌های اصفهان در 2 عملیات قبلی باعث شد یکی از گزینه‌های تشکیل تیپ جدید همین‌ها باشد.
گویا تو آبادان یک جلسه یا محسن می‌ذاره و تو این جلسه میگه خب می‌خوام حالا تیپ تشکیل بدیم. چه خدا رحمتش کنه مصطفی میگفت که ما همچه رفتیم، به من گفت من پیشنهاد دادم ما اصفهان را بزنن لشکر 14 امام حسین، 14 به معنای 14 معصوم، امام حسین هم به عنوان سمبل رشادت و شهادت و اینها.
ما 2 تا فرمانده داشتیم، فرمانده معنوی فرمانده نظامی، که این فرمانده معنوی گاهی نقشش در کسوت نظامی از فرمانده نظامی لشکر هم بالاتر بود و اینا همه به قبول داشتن، یعنی خب امروز که نیستن که اقرار کنن. همه فرماندهان شهید ما قائل به این بودن که اگر آقای ردانی پور تو صحنه بود از این سوال میکردن چه بکنیم، باش مشورت میکردن، باش همراهی میکردن. خب اصلا کسوت شهید خرازی و روحیه شهید خرازی روحیه به اصطلاح مشورت بود. همیشه یکی از طرفهای مشورتش در صحنه نبرد شهید ردانی پور بود.
هدف عملیات سراسری بعدی آزاد کردن شهر بستان بود. عملیات طریق القدس تنها راهی که ممکن بود مقاومت عراق را در هم شکست، غافلگیر کردن آنها. راه این غافلگیری هم این بود که گروهی از رزمنده ها از بغل به لشکر آماده عراق حمله کنند. اما چطور؟ جناح لشکر عراق به منطقه رملی نزدیک چذابه بود. نه نیروی زرهی و نه پیاده، هیچ کدام نمی توانستند در رمل عملیات کنند. برای همین هم بود که خیال ارتش عراق از این جهت تخت بود. حالا مصطفی ردانی پور خیال داشت با نیروهایی که در اختیارش بود درست از وسط همین رمل ها به دشمن حمله کند. در دنیا هیچ سلاحی برای عبور از رمل اختراع نشده بود جز توسل. خوشبختانه مصطفی هم که مرد میدان توسل بود.
ما 2 محور داشتیم، یکی محور جاده اسفالتی که از بستان می اومدیم بیرون و به سمت به اصطلاح چذابه حرکت می کردیم، یکی محور چذابه از داخل منطقه رملی که باید پیاده و شها از 2 روز قبل می رفتن در عمق دشمن قرار می گرفتن و همزمان با شب عملیات با همدیگه باید حمله می کردیم. یه محور رو سعد و صفوی اداره میکرد که شهید خرازی فرمانده محور لشکر امام حسین بود. یه محور رو هم حسن باقری اداره میکرد که اون به حساب فرمانده محور لشکر تیپ امام حسین یا لشکر امام حسین شهید ردانی پور بود که میشد محور رملی یا محور چذابه.
هدف عملیات بعدی دور کردن آتش توپخانه دشمن از شهرهای اندیمش و دسترون. همان موقع فرمانده سپاه به تعدادی از رزمنده های تهران و همدان هم که در کردستان مستقر بودند پیشنهاد تشکیل یک تیپ جدید دیگر داده. احمد متوسلیان، ابراهیم همت، شهبازی، چراغی، قوجعی و دوستانشان دست به دست هم دادند و تیپ جدید را راه انداختند، تیپ 27 محمد رسول الله را. اما تیپ جدید جا می‌خواست. این شد که تیپ قدیمی‌تر که تیپ 14 امام حسین بود و برای خودش جا افتاده بود و تجربه عملیات هم داشت رفت دارخوین و جایش را در پادگان دو کوه داد به تیپ جدید. برای بچه های تیپ اصفهانی دارخوین جای جدیدی نبود، برگشته بودن سر جای اولش. این بود که وقتی گفتن عراق برای تأخیر در عملیات بعدی ایران از تنگه جذابه حمله کرده، مصطفی که منطقه و اطرافش را خوب می شناخت با 4 گردان داوطلب به جنگ لشکر متجاوز برسی
ما جذابه رو گرفتیم، تثبیت کردیم، تحویل دادیم به یگانه دیگری، رفتیم آماده بشیم برای عملیات فتح المبین. عراقی ها برای این که عملیات های بزرگ ما رو تحت شعاع قرار بدن و ارتباط شمال و جنوبشون رو دوباره برقرار بکنن، چون با عملیات طریق القدس این ارتباط قطع شده بود و یک یگانه جیش و شعبی یعنی بسیجی هم مثل ماها تشکیل داده بودن و میخواستن برای اولین بار اینا رو به کار بگیرن، اومد حمله کرد به جذابه، خط اول رو گرفت. از فرمانده سپاه به ما اطلاع دادن که به اصطلاح سریعا باید بریم جذابه، چون ما منطقه رو میشناختیم، خودمون عمل کرده بودیم. به سرعت ما رفتیم جذابه و دیگه حالا عراقی ها اومده بودن، یه قسمت هایی رو گرفته بودن. شهید ردانی پور آماده شد، 4 گردان نیرو در اختیار گرفت و رفت حمله کرد به تپه های رملی که عراقی ها روی این تپه ها به نام تپه نبعه روی این تپه ها مستقر بودن. خب شما ببینید، عراقی ها اومده بودن با تقریبا همه توان نظامیشون آورده بودن اونجا. جذابه یه جای محدوده، یعنی عمق خود جبهه، یعنی عرض خود جبهه حدود 400 متر 300 متر عمق جبهه هم زیاد نبود، چون اطرافش هور بود، هورالعظیم و هورال هویزه و هورالعظیم و هورای اون منطقه، یعنی آب بود، یعنی اصلا عمق نبود، یه مثلثی بود هر دو طرف. در زیر آتشی که ما همیشه هممون میگیم جذابه معروفه، ما هیچ وقت غیر از کربلای 5 که ممکنه در یه نقطه بشه اون آتش رو تشبیه کرد، آتشی در جذابه در طول جنگ به اندازه آتش جذابه نبود. شهید ردانی پور زیر این آتش 4 گردانی رو برداشت، به فرماندهی خودش حرکت کرد و رفت زد به این تپه ها، چون اگه این تپه ها میمون ما باید از جذابه میومدیم عقب، میومدیم بستان. تپه ها دست دشمن میمون پشت سر ما داشت میزد، اصلا نمیداشت به هیچ جا نمیتونستیم بمون. شجاعت اون، یعنی چی بگم، چجوری بگم، امروز نمیشد این حرفا رو راحت زد، یعنی کسی نمیتونه خیلی ترسیم کنه برای خودش، نمیتونه قبول بکنه که یه فرد خودش بیفته جلو با طراحی که کرده و کأنه یک رزمنده معمولی که داره جلو میره، فقط هدایت هم دستشه، خودش تیر اندازی بکنه، خودش تیر بزنه، خودش دشمن رو بزنه، بعد ضمن این که این کارو میکنه هدایت هم بکنه و بره و این تپه رو هم بگیره و استقرار پیدا کنه که کسی باور نمیکرد تا فردایی که ایشون گفت تپه رو گرفتیم کسی باور نمیکرد.
جذابه که تثبیت شد وقتش رسیده بود قوای نظامی ایران عملیات بعدیشان را شروع کنه. اسم عملیات را فتح المبین گذاشته بودن و البته که باز مصطفی در این عملیات هم در نقش فرمانده یکی از محورها ظاهر شده بود که همه سرسختی مصطفی را در جنگ با چشم خودشان دیده. بی‌جهت نبود که نیاکی فرمانده قرارگاه ارتش در جذابه از بقیه میخواست بروند تا بماند و ببیند این جوان چه کار میکنه. فهمیده بود جوهر مصطفی چیز دیگر است.
عملیات فتح المبین 250 تا تانک ما رو محاصره کرده بودن، تقریبا فرماندهی جنگ و مجموعه جنگ اختیار داده بودن به خود یگان تصمیم بگیره، یعنی حتی گفتن اگر، یعنی ببینید چه خبره، اگه لازم مثلا بیاید عقب و عقب نشینی بکنید. شهید ردانی پور، شهید خرازی، 5-6 تا فرمانده گردان، 5-6 تا مسئولین لشکر. آقای شهید خرازی همه صدا زد در یه نقطه‌ای که میتونستیم جمع شیم، دور هم نشستیم. شهید خرازی اشاره کرد که به هر حال همه میدیدیم دیگه، اصلا میدیدیم تانکارا، چون طوری بود وضعیتمون که اصلا تانکارا میدیدیم که به سمت ما اومدن، دو بچه‌ها باشون درگیرن. و داشتم